الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق اجمعین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فبعوا له ساجدين. ایام محرم متعلق به سید شهدا علیه السلام برای رفع گرفتاری از شیعیان امیرالمومنین و تعجیل در فرج حضرت صلوات الله دیروز عرض شد تمام موجودات اهم از حیوان و غیر حیوان و حیوان به معنای اهم از مادی و مجرد موجودات علمی و مجردات و موجودات فکری مثل جنبندگان و همینطور بقیه از موجودات و جمادات همه دارای شعور هستند و در تأثیر خود دارای شعور هستند و در فعل و انفعالات از مقام ربوبی مدد می‌گیرند. ما اونها را ساکن و غیر متحرک می‌بینیم و تأثیراتی که از اونها به وجود می‌آید ناشی از مقتضای طبع اونها می‌پنداریم، ولی اینطور نیست. عرض شد اگر دارویی مصرف کنیم این دارو تأثیر صحت در انسان بگذارد اون دارو دارای شعوره، مقتضای طبع اون دارو نیست. اگر موجودی به نام میکروب و امثال میکروب وارد در بدن ما بشه و موجب ایذای ما بشه و صحت ما را معطل کند اون میکروب دارای شعوره و با توجه به ایذا و با توجه به مأموریت این کارو داره انجام میده. منتها ما نمیفهمیم، ولی هست اینطور. تمام اشیایی که در عالم هستند تمام اونها دارای علم هستند، دارای بینش هستند، دارای ادراک هستند، فهم دارند. ولیکن لا تفهمون، ما ادراک فهم اونها را نمی کنیم، همونطوری که دیروز بیان کردیم، چون وسیله و آلت برای ادراک در ما منتفی نمیتونیم بفهمیم. گوش ما وسیله است برای شنیدن امواجی که مطابقت با این آلت و با این واسطه داره، غیر از اینها رو نمیفهم. الان در این اتاق امواج بسیار و میتوان بگیم که نامتناهی در این اتاق وجود داره. امواج رادیویی وجود داره، امواج تلویزیونی وجود داره، امواج با طولهای کوتاه و بلند در این اتاق وجود داره. تمام اینها هست، نه چشم ما میبینه، نه گوش ما میشنوه، هیچ کدوم، نه بدن ما احساس میکنه. برای شنیدن اون امواج ما احتیاج به دستگاه مبدله داریم، او رو تبدیل کنه به یک موجی که با این گوش ما سازگاری داشته باشه، نباشه نمیشنم. همینطور نواها، آوازها، صداها، تسبیحها، ادراجها، شعورهای تمام موجودات احتیاج به وسیله داره. اون وسیله در اختیار ما نیست، نمیفهمیم، ولی در اختیار دیگرانی میگن هست. و یکی از مقدمات برهان در قضایا را مسائل اولیه و مشاهدات و تجربیات و امثال ذلك تشکیل میدن دیگه، بنابر اصطلاح اهل فهم. یه وقتی من خدمت بزرگی بودم، صحبت از مسئله وحدت وجود شد، این وحدت وجودی که خیلی اونها رو انکار میکنن. حالا این مسئله وحدت وجود رو فقط به عنوان مجمل بگیم دیگه، شرح و توضیحش و این حرفا در خوره این مجلس و محفل نیست. یکی از مسائل فلسفی است، بلکه مهمترین مسئله فلسفی است. و به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که در کل جهان هستی یک وجود فقط حاکم است و اون وجودات متعددی که در قوالب متعدد ما می بینیم، اینها فقط قالب هستند، اصل و حقیقت اونها فقط یکی است. این مجمل از قضیه. خب صحبت در این شد که بعضی آمدن کتاب نوشتن و خب ادعای فضل و مدعی علم و ادراک هستند. در همین مشهد یا افرادی آمدن از این نفهم ها از این کتاب ها نوشتن، راجع به ردش کردن و خب در حالتی که بویی از این مسائل نبردن، این کتاب در مقابل ما بود و داشتیم ورق می زدیم. اون شخص بزرگ رو کرد به من، گفت این کتاب رو خوندی؟ گفتم بله خوندم. گفت چگونه کتابی؟ گفتم که برای بعد از غذا خیلی خوبه مطالعه این کتاب، موجب هضم غذا میشه، موجب عرض کنم که هضم غذای سنگین انسان خورده باشه، یه خورده میخنده، یه خورده خلاصه. این اصطلاح منه، بعض از کتابایی که میخونم میگم موجب هضم غذا میشه، اینم موجب. بعد یک جا شما آوردین، یک صفحه‌ای در اونجا بود راجع به مسئله وحدت وجود، ایشون بحث فرموده بودن و دوررفشانی نموده بودن. دیروز عرض شد که او علاقی که داره صدا میزنه تسبیح خدا رو میکنه. اون وقت ما میگیم مرسیگه مثل خر نمیفهمیم. جدن اون آیه شریفه که داره بلغم ازل، واقعا قضیه اینه، چون اون علاق به وحدت وجود پی برده، به جان بنده و سرکار به اون وحدت وجود پی برده، ولی این مرسیگه کمتر از خر به این قضیه هنوز پی نبرده. خلاصه اون صفحه رو که ما آوردیم، ایشون راجع به وحدت وجود مسائلی فرموده بودن که خب یه قضیه باعث تفریح و خنده و اینها شد. و بعد ایشون فرمودن که بهترین دلیل برای قضیه مسئله وحدت وجود این است که تمام اولیاء خدا و تمام افرادی که با این مسئله برخورد میکنن همه یک خبر و یک قضیه رو حکایت میکنن. هیچ تفاوتی بین ادراکات اونها در مشاهداتشون ما احساس نمی کنیم. یعنی وقتی که میان فرض بکنید که میگن ما به فلان مسئله رسیدیم، اون شخص دیگری هم که میاد از این مسئله خبر میده، میگین هر دو یک مطلب رو میگن، تفاوتی در نقل قول وجود ندارد. بله، یک مسئله دیگری هست و اون این که ممکن است اون شخص دیگر بالاتر از او را ادراک کرده باشه، ولی در اون مرحله‌ای که او ادراک کرد، بینی اینم همونو داره میگه. اگر قراره بر این باشه که این تعدد در ذات وجود داشته باشه، تعدد در ذات وجود باشه و اختلاف ماهوی در ذات موجودات باشه، اخباری که اینها می کنند از اون وقایع و از اون مسائل و از اون مطالبی که برای اونها منتشر میشه، اون اخبار باید اختلاف داشته باشه، در حالتی که همه یک چیز میگن، یعنی همه در یک سطح قرار بگیرن یک مطلب رو میگن، بالاتر برن همون مطلب رو میگن، باز بالاتر برن همه یک قضیه رو میگن. بله، اختلافی که در این مسائل است اختلاف بر اساس درجات، نه بر اساس حکایت از خود قضیه در همون مرحله خاص. پس بنابراین تمام این موجودات، همه اینها دارای عقل و شعور هستند، دارای فکر و دارای تأمل و دارای بینش هستند و تأثیری که اینها می‌گذارند و قبول تأثیری که می‌کنند همه بر اساس همون بینشه. اگر شما می‌بینید یک سنگی بردارید و اون سنگ را بزنید و شیشه را بشکند، هم سنگ در اینجا در ذات خودش مأموریت شکستن این شیشه را می‌بیند و می‌شکند، و هم اون شیشه در ذات خودش مأموریت پذیرفتن شکستن را احساس می‌کنه. هر کدام از این دو طرف قضیه مختل بماند، این قضیه در خارج تحقق پیدا نخواهد کرد و شواهد برای این قضیه بسیاره. دیروز به بعضی از اونها اشاره شد و به طور کلی تمام آنچه که در عالم وجود می‌گذرد، اما از آن مجردات از ماست و الله و اما از موجودات مادی، همه اینها در تحت نظام و سیطره یک حکومت و یک حاکم قرار دارند و مانند دانه های زنجیر این تأثیر و تأثیرات به هم پیوستگی داره و تمام آن که در این نظام عالم اتفاق می افتد، تمام ذراتی که ما داریم می بینیم، این مسائلی که من دارم می گم، اینها به عنوان اصول موضوعی که مسلم و قابل شک و تردید نیست، منتها این مطالب باید صحبت بشه و باید بیان بشه و از خداوند باید توفیق بخواهیم که ما را موفق کند که به کن و واقعیت اینها برسیم. اینها شعر نیست و من نیامدم وقت شما را با این حرف ها بگیرم، مسائل واقعی که جای شک و تردید در آنها نیست. تمام آنچه که در عالم وجود تحقق دارد به هم پیوستگی داره. الان یک روایتی به ذهنم آمد بعضی این روایت رو بخونی. در کافی ظاهرن در باب طلب علم امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم روایتی رو نقل می کند که اون حضرت می فرمایند اگر مرد مؤمنی برای طلب علم حرکت کند و خودش را به مشقت بیندازد و طلب علم بکند و تحصیل علم بکند، البته علم منظور علم دین است، علمی که برای کمال انسان مفید باشه، علمی که برای دین انسان مفید باشه، علمی که برای آخرت انسان مفید باشه، علمی که به انسان رقا و تجرد بده، نه علمی که انسان رو در دنیا و مادیات فرو ببره. او علم نیست، اون جهل، اوهام، وهم، خیاله. اگر مرد مؤمنی برای دین حرکت بکند، برای طلب علم حرکت بکند، تمام ملائکه آسمان و زمین او رو دعا می کنند. اون زمینی که در زیر او و او بر روی او قرار گرفته، اون زمین او رو دعا می کنه. شوخی نیست آقا، زمین داره دعا می کنه، اون سنگ ریزه ها او رو دعا می کنند. دعا میکنن یه معنای مجازی نیست، یعنی واقعا براش طلب رحمت و مغفرت میکنن. در روایت داریم حتی الحیتان فی البحر، ماهی های در دریا او رو دعا میکنن. فرض کنیم که بنده در اینجا نشستم در مشهد مقدس در زیر سایه علی بن موسی رضا علیه السلام و دارم تحصیل علم دین میکنم، ماهی که در اقیانوس اطلس اون زیر دریاها داره حرکت میکنه، اون داره از اونجا منو داره اینجا دعا میکنه. این پیوستگی نظام رو داره میرسونه که تمام عالم هستی همه در تحت یک حکومته و همه یک پیوند و یک ارتباط تنگاتنگ با هم دیگه داره. ما فقط خود را میبینیم، حتی رفیق بغل دستی خودمون را ازش خبر نداریم، چه برسیم به این مسائل برسیم. حالا بماند پیش چوگانهای حکم کنفکان، میدویم من در مکان و لا مکان، ما چناییم و نوا در ماز تو، ما چو کوهیم و صدا در ماز تو. تمام موجودات همه از مبدا اعلا دارن قوه میگیرن و تکش میگیرن و همه در تحت چوگان مقام عزت و مقام ربوبی در حال حرکت و در حال تغییر و تبدلن. پیش چوگانهای حکم کنفکان می دویم من در مکان و لا مکان، عوالم مجرد و ربوبی، ما چناییم و نوا در ماز تو، ما چکوییم و صدا در ماز تو، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. اونی که داره سرسلسله همه رو میگردونه، اونی که امروز به این داره اثر میده و اثر رو فردا ازش میگیره، اونی که امروز این رو قابل اثر داره میکنه و فردا اون قابلیت اثر از اون میگیره، اونی که امروز قلب من رو آماده برای شنیدن مطالب میکنه و فردا قلب منو کلهجاره میکنه، اونی که امروز رحمت و رعفت رو در دل من ایجاد میکند و فردا تبدیل به قساوت میکنه، اونهایی که آمدن کربلا و سید شهدا رو کشتن. خیلی عجیبه، انسان واقعا باید توکل بر خدا بکنه. و تمام بله این آیاتی ما در قرآن داریم راجع به این قضیه، واقعا آیاتی است که بند از بند انسان جدا میکنه، مطالبی است که واقعا بند از بند انسان جدا میکنه و هیچ استقلالی برای ما باقی نمیذاره.
و غیر از ارتباط و غیر از ربط هیچ وجودی در ما باقی نمیذاره. فقط باید وجود خودمون رو تبدیل به ربط بکنیم. همین منم، میتوانم، این طور هستم، اون طور هستم، اینا هیچ فایده نداره. یه بنده خدایی بود، ما سابقا باش معنوس بودیم، خدا هدایتش کنه. این بنده خدا خب یک حالاتی داشت، خصوصیاتی داشت که بعضی از رفقا، حتی بسیاری از رفقا در اون موقع من احساس میکردم به او قبطه میخورن، به حالات او رشک میبرن. دارای حالات خاصی بود، هر وقتی که با من برخورد میکرد از حالاتش میمد میگفت. یه روز میگفت در سجده حضرت علی اکبر رو میبینن، یه وقت میگفت در رکوع حضرت کزا رو میبینن، یه وقت میگفت وقتی وارد حیات شدم از تمام این برگهای درخت صدای لا اله الا الله شنیدم و امثال ذلك. از این مطالب به ما زیاد میگفت و ما میخندیدیم. یه روز من از این سوال کردم، خب به هر صورت این مطالبی که شما داری برای من بیان میکنی، این مطالبی که داری نقل میکنی، این مطالب صحیحه، ولی چه تأثیری در وجود تو گذاشته؟ اینها تمام صوری است که داری برای من بیان میکنی، نفس و وجود چگونه؟ میگفت من نسبت به این مطالب هیچ غره نمیشم، گول نمیخورم. آنچه که من در خودم احساس میکنم، میگم حرف میزن، آنچه که من در خودم احساس میکنم این است که من در خود قابلیتی میبینم که استعداد برای رسیدن به مقام کمال رو در وجود خود میبینم. من یه همچین چیزی در خودم احساس میکنم. من گفتم زرش در وجود خود این قابلیت احساس میکنی. حالا کون قابلیت؟ گذشته رفته داداش، گذشته رفته، خدا هدایتش کنه. حالا باید دعا کنی. این حرفا نیست آقا جون، اینا نیست. قابلیت، مابلیت، این حرفا، اینها اینجا فایده نداره. اینجا مسکنت و عجز میطلبند، اینجا دعا و نیاز میطلبند. من اینطورم و من اونطورم، این حرفا هیچ فایده نداره. ما و بزرگتر از ما ادعاهایی کردیم و سرمون به سنگ خورد. این حرفا اینجا نیست. بله، حالا اون آیه فراموش کردم این چیز، انشالله اگر مجالی بود مراجعه میکنم. من اتفاقا خیلی وقت این آیه مثلا تو ذهنم میامد، میخوندم، که خیلی آیه عجیبیه و دیگه تمام درها رو به روی انسان میبنده. تمام اون چرا که ما احساس میکنیم اونها رو همه رو برملا، بر باد فنا میده. خلاصه مطلب، اون چه که در این عالم میگذرد تمام اینها تأثیر و تأثیرات رو از بالا میگیرند و با علم و شعور تأثیر میگذارند و دست از تأثیر بر میدارند. در این که ملائکی موکل بر کل عالم وجود است و چرخ عالم امکان به واسطه تدبیر اون ملائک میگردد، حرفی نیست. در این که اون ملائک زمام امور را به دست گرفتند و تمام موجودات را در چنبره سیطره خود قرار دادن، مطلبی نیست. صحبت در این است که اون ملائکه آیا بدون بینش و ادراک این موجودات تأثیر می‌گذارند و این موجودات موجودات بیشعوری هستند. این باد که در تحت تأثیر ملائکه است، این آب و باران که در تحت تسخیر ملائکه است و قوم نوح را غرقاب فنا می کند، این آتشی که در تسخیر ملائکه است و اون آتش ابراهیم خلیل را در خود همچون گلستان جای می دهد، این برف و باران و عوامل و اسبابی که در این عالم حاکم هستند، آیا اینها بیشعور هستند و صرفاً آلت دست تغییر و تحریکات ملائکه هستند؟ و همونطور که وسائلی که برای نجار برای ساختن از می شود که میز و صندلی و تخت و امثال ذالک به کار می رود و ما اونها را بدون اراده می بینیم که نجار دست می برد و اون چکش رو بر می دارد، میخ رو بر می داره و بر اون تخت می کوبد و تخت درست می کنه، اون چوب جان ندارد، اون میخ جان ندارد، اون چکش جان ندارد، اون هر چیزی نمی فهمه و مبهور اراده نجار است. تمام اینها آیا اون چرا که ما اینها را بی جان می بینیم آیا اینها واقعا این طوره یا اینی که نه اینها خودشون جان دارن، اینها خودشون ادراک دارن؟ اون چکشی که الان داره روی میخ کوبیده می شود، اون چکش می بیند که الان باید به این میخ کوبیده بشه. اگر انبیه پروردگار بیاد، به جای اینکه اون چکش روی میخ کوبیده بشه، می زنه دست خود نجار رو پدری که در میاره. تا الان انبیه آمده به میخ به کوب، الان انبیه اومد بزن رو انگشتش ناخونش رو بردار. این قضیه اون ملائکه‌ای که دارن تدبیر میکنن، اونها تمام یک سلسله علل و اسباب را زمینه هم میکنن تا اینکه یک قضیه در خارج تحقق پیدا بکنه. از اون طرف اون ملک میاد، یک صدایی در خارج از دکان به گوش میرسد، ذهن نجار متوجه اون صدا میشه، از این چکش غافل میشه، از اون طرف هم این چکش میاد تقی میخوره به دسته. این یک مثال برای شما زدم. تمام اون چه که در این عالم میگذرد همه بر این اساس داره حرکت میکنه. لذا شخص موحد اون شخصی که علاوه بر این که مسائل تکلیف را در جای خود قرار میدهد و خطابات سل و سم و حج و زکه و عرض کنم حضورتون که بقیه مسائل تکلیفی را در جای خود قرار میدهد و مطابق با اختیاری که پروردگار متعال به انسان عنایت کرده که عبارت است از اختیار خود ذات خدا، نه بینونیت بین این دو اختیار، و اشکال ما ناشی از بینونیت بین اختیار ما و اختیار او. اگر این بینونیت برداشته بشود، عیناً همان اختیار تنازل پیدا کرده در اینجا. علاوه بر این که شخص موحد متوجه این قضیه است، متوجه حقیقت قضیه و ارتباط کل عالم با اون بالا هست، لذا مسئله را یک طرفه فقط نمی‌بینه، از اون طرف امر میکند اینو انجام بده، او رو انجام بده، این کارو بکن، اون کارو نکن، خودش همین عمل رو انجام میده. از اون طرف در باطن به تمام این امور از دید دیگه نگاه میکند و از بصیرت دیگری به این امور نظر میاندازد و تمام قضایا را دست خوش سیطره و حکومت اونجا میبینه. از یک طرف به این شخص میگه اگر شخصی اگر از می شود که ولکم فلق تاس حیات یا اولی الالباب، اگر فردی دیگری را از بین برد، حکم شرعی نسور و قصاص بکن. از اون طرف این قتل را ناشی از اراده و اختیار پروردگار و مشیت او می بینه، مگر کشته شدن سید الشهدا علیه السلام به غیر از اختیار و مشیت خدا بود؟ مشیت خدا و اراده پروردگار بر کشته شدن سید الشهدا تعلق نگرفته بود؟ پس چرا انجام شد؟ مگر اسیری اطفال و زنان و فرزندان سید الشهدا علیه السلام با اون کیفیت و با اون موقعیت که همه مسائل ممکن بود اتفاق بیفته، آیا اون اسیری مگر به غیر از اراده و اختیار خدا بود؟ بنابراین شخص موحد این است که علاوه بر این که مسائل ظاهر را تحت نظر قرار می دهد و بر ظاهر دقیق و منظم احکامش را بار می کند، توجه به حقیقت امر و ارتباط و تأثیر و تأثر پذیری تمام عالم موجودات را که ناشی از اراده و اختیار خداست هیچگاه فراموش نخواهد کرد، بلکه این دو قضیه توأم با هم و در کنار هم برای او جلوه می کنه. از یک طرف به امام حسن مجتبی علیه السلام امر می کند یک ضربت بر من وارد کرد، یک ضربت بر او وارد کن، او را مسلم نکن، که پیغمبر اکرم فرمودند مسلم مکنید ولو به کلب عقور. بر من یک ضربت وارد میکنه، شما هم حق دارید یه ضربت بهش وارد کنید، او را مسلم نکنید. تا وقتی که او را از بین نبردید مواظب آب و غذای او باشید. انقدر در این امر مراعات میکنه و دقت میکنه، براش در اون حال شیر میارن، شیر تجویز میکنن، قبل از این که خوش شیر را بخورد میگوید این را برای اون اسیرتون ببرید. کار انقدر دقیقه و انقدر ظریفه و انقدر حساسه که صرف نظر از مسائل ظاهر انگار تمام واقعیت، تمام حق، تمام حقیقت و اصلا ظاهری وجود نداره. انقدر حضرت در مقام عمل به تکلیف و بینش واقع مماس با حقیقت و واقعیت است که این گونه نسبت به این مسائل دقت میکنه. از اون طرف میگه غم مخور جانا و چه غم خارت منم، من همین گویم که چون مرگم ز توست، من همین گویم که چون مرگم ز توست، با قضا من چون توانم هیله جست. مواظب باشیم نگیم مثنوی دیوانه، نگیم ایشون دارای اختلاله. ای بی شعورها، ای نفهمها، اونهایی که دارن میگن ایشون روحیاتش تفاوت کرده، در هر وقتی یه حرف زده، یه وقت رفته در بنگ و چرس و منگ و امثال ذالک آمده از این مطالب گفته، وقتی که سر عقل و هوش و عرض می شود که زکا آمده اونجوری گفته، دیوانه ها دیوانه شما از که چیزی سرتون نمیشه. داره دو مقام رو بیان میکنه، داره دو موقعیت رو بیان میکنه. از اون طرف میگوید این که بودی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، این حرف رو میزنه. از اون طرف میاد میگه من همین گویم که چون مرگم ز توست، با از می شود که با قضا من چون توانم زیل جست. آلت حقی تو فاعل دست هست، چون توانم از می شود که چون توان بر آلت حق، چون توان زد به این عد می شود که فراموش دادم بر آلت حق طعن و درد. میگه تو از یک طرف آلت حقی اراده پروردگار اگر نباشه نمیتوانی تو کار انجام بدی، تو نمیتوانی این کار رو انجام بدی، باید اراده و مشیت پروردگار تعلق بگیره تا تو بتوانی شمشیر فرود بیاری. بر فرض تو اراده هم بخوای بکنی، اون شمشیر تا مأمور نباشه نمیتواند فرق منو بشکافه. بر فرض شمشیر هم مأمور باشه، تا فرض من قبول نکند این مأموریت را، این شمشیر میگه اگر تیغ عالم به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدا. این دو موقعیت رو داره بیان میکنه. موقعیت اول موقعیت اختیار و جعل احکام شرعی در عالم ظاهر و عالم کون و فساد. مسئله دوم که باطن قضیه است، ارتباط کل این نظام است با اون مقام هستی. آلت حقی تو فاعل دست هست، کی توان زد از این شرط که بر آلت حق طعن و دفت. بنابراین تمام اون چه که پروردگار متعال به اشیا عنایت فرموده است بر اساس همون حکمت بالغه خود است که هر موجودی را مستقل و در جای خود قرار داده و ما هیچ گونه اطلاعی از این استقرار و از این موضع دقیق نداریم. یکی از رفقا بود برای خود من این قضیه را نقل کرد، می گفت من وقتی به این موضوع پی برده بودم، وقتی به این موضوع گاهی می اندیشیدم که چطور ممکن است، آیا ممکن است که فقط انسان در این عالم مطرح باشه، فلان موجود نباشه، فلان شی در خارج وجود نداشته باشه، حالا برفرض این درخت هم در اینجا نباشه، برفرض این حیوان هم نباشه، آیا فقط خود ما مطرح هستیم در این جهان هستی، یا این که نه ارتباطی هست بین اشیا، بین موجودات با هم یک هماهنگی هست، یک ارتباطی هست، اونها هم باید باشن. میگم مدت ها این فکر منو گرفته بود، تا اینکه میگفت یه وقتی من در مسجدی نشسته بودم، مسجد خلوت و تاریکی بود، رفته بودم در اونجا برای عرض می شود که عبادت و برای اذکار و اوراد و خلوتی کرده باشم، یک مرتبه پرده از جلوی چشم من کنار رفت. این قضیه را خداوند برای من روشن کرد، احساس کردم تمام نظام عالم و تمام ذرات عالم رو احساس کردم، نه تنها انسان رو، نه تنها حیوان رو، نه تنها ملائکه را، تمام حیوانات را، تمام موجودات را، تمام ذراتی که از تشکل اون ذرات یک سنگ به وجود میاد، اون ذرات رو من دیدم که یک ذره اگر از جای خود تکان بخورد کل نظام هستی از بین میره. اون چنان نظم عجیبی من در اینجا دیدم، قسم خود گفت خدا را جواب میگیرم که اگر این مسئله یک لحظه بیشتر ادامه پیدا میکرد من دیوانه شده بودم و اصلا مغزم منفجر میشد. گفت یک لحظه فقط به من نشون دادن یه چیزی برق زد و رفت و دیگه بعدش دیگه از خاطرم رفت، تمام شد. یک مبهماتی در ذهنم میگم یه لحظه اگر این حالت بیشتر دوام پیدا میکرد میگم دیوانه شده بود، حتی رفته بود. الان دارن تلسکوپی میسازن که باهاش بتونن ستاره ها رو ببینن. ببینیم قضیه کجا، دارن تلسکوپی میسازن که بتونن باهاش ستاره ها رو تماشا میکنن. من اینطور خوندم، میگن یک تلسکوپی ساختن که که قبل از این که اون شخص بخواد تماشا بکنه، رصد بکنه، ستاره ها رو باش ببینه، اون کهکشان رو باش تماشا کنه، میگن مدتی باید آمادگی ذهنی داشته باشه. اگر در لحظه اول بخواد تماشا کنه دیوانه میشه. آمادگی باید اول بهش بدن، دیوانه میشه. بخواد این تازه عکس داره میبینه. مدت ها به این آمادگی میدن، چشم او را عادت میدن به مسائل مختلف، به مسائل گوناگون، به اشکال گوناگون، تا بتونه تلسکوپ تماشا کنه، ستاره رو ببینه. اون وقت ببینید این حرف این آقا بی خود نبوده. این چه جریانی در این عالمی. دیروز یه مطلبی آقا فرمودن، خیفم اومد این حرفی که آقا دیروز تو جلسه زدن، امروز برای رفقا بیان نکنم، حالا میگم. قبل از این که من برم تهران، تقریبا یکی دو سه روز قبلش، تقریبا حدود 10-15 روز پیش، 20 روز پیش، یکی از بنی اعمام پدر آقا نام حافظ محمد حسن، حافظ حسن سیدی بود، آمد دم در و من گفتم که بفرماد تو. خب آقا ملاقاتی ندارن، اما خب ایشون از قم آمده بود و خب پیر مرد و با ثوابی که داشتن آمدن که به سلام ملاقات کنن. در بین صحبتهایی که ایشون میکردن، من جمله این مطلب رو ایشون فرمودن. میفرمودن که پدر ما آمیزا فخرالدین بود، نقل میکرد، میگفت در قم یه بچه‌ای بود، این تقریبا از یکی دو سالگی این مریض شد و همینطور مثل فلج افتاد و سالها این به این کیفیت بود و حتی گذشت از دوران بلوغش هم گذشت و در حدود 17-18 سالگی بوده بود تا اینکه از دنیا رفت. و خلاصه پدر مادر رو مبتلا میکرد و خودش چه ناراحتی هایی رو متحمل میشد دیگه خدا میدونه. خب میگفت پیش ما از این قضیه خیلی متاثر بودیم، در آشنایان ما هم این مسئله میگفت، او از این قضیه خیلی ما متاثر بودیم. میگه ما پدر ما با خودش فکر میکرد که اگه قرار باشه این مسائلی که اتفاق میفته برای انسان بر اساس یک حکمتی باشه، بر اساس یک مشیتی باشه، مشیت عقلایی باشه، حکمت عقلایی باشه، خب طبعا باید این مسائل برای افراد اتفاق بیفته، خب بالغ باشن، گناهکار باشن، از این شود که خطای مرتکب شده باشه این حرفا. اما این بچه دو ساله‌ای که معصومه، نه چیزی رو احساس میکنه، این ناراحتی رو، و واقعا هم همینطوره. انسان فرض بکنی که ببینه از کوچیکی یکی بدبخته، بیچاره، ناراحتی میکشه از همون دوران طفولیت و بعد میاد بزرگ میشه و به واسطه اون ناراحتی ها و اون مسائلی که حالا در جسم، در خلق یا در خلق او هست، این بعدن با یه مشکلاتی برخورد میکنه، با یک ناکامی هایی برخورد میکنه، با یک مسائلی برخورد میکنه و در طول زندگی باهاش این قضیه ادامه داره. آدم تعجب میکنه آخه این چرا؟ آخه برای چی؟ چرا باید مثلا اینطور باشه؟ این میگفتش که ما خلاصه تعجب میکردیم، در فکر و ناراحتی بودیم، آخه خدا یا این حکمت دیگه چی بود اینو بعدش اینطوریش کردیم؟ این از کوچیکی آخه باید به این کیفیت بیافتیم. گفتی گذشته این که یه شب من در خواب دیدم، گوینده را ندیدم ولی شنونده بهم گفت این فضولی ها به تو نیومده، به قول قومی این فضولی ها به تو نیومده بوده. خودش قومی بوده، بابت قومی عرضه دیگه، به اصطلاح این خطاباتی که میشه اینا باید سیت سنفیت، این فضولی ها به تو نیومده بوده. بعد میگو ما از خواب بلند شدیم دیدیم که بله فضولی ها به ما نیومده. خودش میدونه دیگه داره چیکار میکنه. اون وقت این اشکالات و این ایرادها هست، همه به جای خود هست. اما وقتی که یکیش اومدن نشون آدم بره، آدم سر میلازه پایین شرمنده و خیال عجب چه اشتباهی ما کرده بودیم، این باید این طور بشه، او باید اون طور بشه، او به این کیفیت باید باشه و همساله باید. چقدر شد ما نفهمیدیم، من که خودم خسته شدم. چی؟ همین بود دیگه. با
بفهمه. میگم خسته شدم. هنوز ما سر اون دو خط اولی بودیم که در ذهنم بود بگم. هنوز 18 خط دیگه باقی مونده. بعد یک روز حضرت موسی
علیه السلام کنار رود نیل ایستاده بود. او عصا دستش بود و عصایی که همه کار میکرد. اون عصا یه دفعه خود را که عصا میرفت خود به یه سنگ سنگی تو تیکه شد. تو وسط سنگ یه کرمی بود. یه کرمی در سنگ بود. یه دفعه حضرت موسی مثل این بنده خدا آمی فخر و دین این شروع کرد برقای کردن. خدا این حکمت چی بودی که من درست کردی؟ آخه وسط این سنگ این کرمی که چی کار میکنه؟ حالا نبود چی بود؟ اینا فرقی نمی کنه. ما همین داریم. همین ها یکیه. خطاب رسید موسی صدا در نیاد. این کرم از وقتی که به دنیا آمده تا حالا هر روز داره به هم میگه موسی رو وقتی درست کردی؟ حالا این دفعه گفتی از هر روز داره به من میگه.
خب داشت همی که عرفا میگه خورد به یه سنگ، سنگ دو تیکه شد. خب وسط سنگ یه کرمی بود. یه کرم وسط سنگ بود. یه دفعه حضرت موسی این هم شروع کرد قرقر کردن. خدا یا این حکمت چی بود این کرمه رو درست کردی؟ آخه وسط این سنگ این کرم میگه چی کار میکنه؟ حالا نبود چی بود؟ اینا فرقی نمیکنه. ما هم همینطوریم. همه اینا یکیه. خطاب رسید موسی صدا در نیاد. این کرم از وقتی که به دنیا اومده تا حالا هر روز داره به هم میگه موسی رو واسه درست کردی؟ تو حالا این دفعه گفت این از هر روز داره به من میگه. میگه موسی هر کسی برای خودش در جای خودش یک حساب جدایی داره، نه به من مربوطه نه به غیر من. این برای خود، اون برای خود، هر کدام برای خود. کرم اینقدر ریزه ولی یک وجود مستقل داره. بین یک حیوان قوی هیکل و درشت و یک مورچه فرقی نمی کنه در ارتباط با خدا. برای ما این بزرگه و کوچیکه، ولی خدا هر دو یک چه فرق می کنه؟ همونطوری که اون حیوان برای خودش جایگاه و موقعیتی احساس می کنه، اون حیوان ریز هم برای خودش عیناً بدون هیچ‌گونه تفاوت هیچ. چه بسا شایدن بیشتر، چه بسا شایدن بیشتر. برای خودش موقعیتی احساس میکنه. بله خلاصه این شاکله هایی که خدا قرار داده در وجود انسان و در وجود حیوان و همینطور در موجودات، هر کدام یک سنخ خاص و یک نوع خاصه که به خاطر اون سنخ خاص و اون نوع خاص اون ارتباط مخصوص را با خدا طبعا باید چی؟ داشته باشه. پس بنابراین ما در دنیا دو ذره پیدا نمی کنیم که اینها مانند هم دیگه باشن و با هم یک مسیر رو داشته باشن. هر کدام برای خود یک مسیری داره و هر کدام یک راهی برای رسیدن به واقع داره، رسیدن به حق و حقیقت داره. منتها فرق در این است که اگر با این داده های خدا و با این شواکه اختیار در خود اون فعل هم غیر از خود اون جنبه ذاتی و ارتباط داده شده باشه، مانند حیوانات و مانند انسان، مانند جن و مانند ملک، تکلیف میاد. اگر داده نشده باشه دیگه تکلیف نمیاد. شرع از اینجا شروع میشه. شرع از اینجا شروع میشه. پس بنابراین شرع عبارت هست از اون راهی که اون راه ما را به اون حقیقت و به اون واقعیت برسونه. اون راه راه شرع است و اون راه برای هر کسی مختص به خود اوست، به دیگری مربوط نیست. این همه من زور زدم و این همه من تقلا کردم، میخواستم این یه جمله رو بگم. هر کسی برای خودش یک شریعت جدا داره.
گفتم مطالب بود، منم خسته شدم، باشه برای فردا انشاءالله. البته باشه برای فردا. در این قضیه سید الشهدا علیه السلام، بله انشاءالله مطالبی که قراره بعدن رفقا ازش اطلاع پیدا بکنن در اون کتابی که آقا نوشتن برای یادنامه مرحوم آقای حداد راجع به وقایع کربلا، هم یه مسائل، البته بعضی هاش رو فرمودن راجع یک مسائلی در اونجا از آقای حداد، یک اسراری که از واقعه کربلا ایشون بر میدارن، این پرده هایی که بر میدارن راجع به اونجا هست که اصلا جریان کربلا چی جوری بوده، سید الشهدا علیه السلام برخوردش با قضیه عاشورا چطور بود. از یک طرف میاد برای مردم خطبه میخونه، محاجه میکنه و عرض کنم حضورتون که مطلب رو بیان میکنه، ای مردم مگر من پسر پیغمبر نیستم، مردم مگر من چی نیستم، مردم مگر من شما رو دعوت نکردید، این کارها رو میکنه. از یک طرف طائفه جن وقتی میان پیشش میگن که نصرتت کنیم، میگه نه برید کنار. ملائکه میان، ملائکه غضب میخوان میان چیز کنن، میگه نه. چرا؟ خودش میخواد این کار رو انجام بده، خودش میخواد انجام بده. سید الشهدا اگر نمیخواست کجاشه میتونه سر اون حضرت رو ببره. به تمام ذرات موجودات در کربلا سید الشهدا داره نیرو میده، این داره مأموریت میده، اونا احمقا نمیفهمن، خودش داره میده. به اون خنجری که شم داره بر گلوی حضرت میگذاره، خود حضرت داره مأموریت میده ببر سر منو. به اون اصلی که میاد و بدن حضرت رو لگد خوب میکنه، حضرت داره به او شعور میده باید انجام بدی. چطور شد بعد از جریان کربلا پرنده ها آمدن بر بدن حضرت سایه انداختن، ولی اون اصل نفهمید، اون نمیفهمه چرا، ولی در اونجا حضرت داره میگه باید این کارو بکنی، پس خودش میخواد. از اون طرف میاد صحبت میکنه، مردم مگر شما منو دعوت نکردید، مگر شما نخواستید منو، مگر شما به من نامه نفرستادید. در یکی از راه ها حضرت نامه می نویسد برای مردم کوفه، حالا به حسب ظاهر از جریانی که بر سر مسلم بن عقیل آوردن خبر نداره، من حسین ابن علی الى اخوانه المؤمنین المسلمین، اما بعد فقد اتانی کتاب مسلم ابن عقیل یخبر عن حسن رأیکم و اجتماعکم على نصرنا و طلب به حقنا، فإن اتاکم رسولی سنکمشو امرکم و جدو فانی مقدمون علیکم فی هذه الایام. حضرت می فرماید نامه از طرف مسلم بن عقیل برای من آمده که شما من رو دعوت کردید، برای نصرت من اجتماع کردید. و حضرت خطاب میکنه الى اخواننا المؤمنین، مؤمنین ما، مسلمین ما، اون کسانی که به ما ایمان دارن، در این نامه شما خبر دادید از این که رأی خودتون رو جمع کردید، برای نصرت ما اقدام کردید. وقتی که رسول من میاد امرتون رو جمع کنید، جدیت کنید، من در این روزها به سمت شما حرکت میکنم. حالا این نامه رو کی حضرت داره می‌نویسه؟ حضرت وقتی این نامه رو داره می نویسه که مسلم بن عقیل و مردم کوفه از بین برده. خود حضرت در روز عاشورا مگر نیامد؟ وقتی که عرصه بر اون حضرت تنگ شده بود و اصحاب اون حضرت یکی پس از دیگری شهید شده بودن، حضرت دستور میده به اون رکابدار خود و میفرماید برو اون کیسه ای که درش نامه ها رو من همه رو گذاشتم میاد. حضرت میاد نامه ها رو همه رو میریزه جلوی این افراد، صدا میزند ای شبث ابن ربعی، ای حجار ابن ابهر، یکی صدا میزنه مگر شما منو نخواندید؟ الان نامه های شما پیش منه، برای مردم خطبه میخونه، برای مردم صحبت میکنه، برای مردم محاجه میکنه، یک نفر بلکه بیاد، یک نفر بیاد به این طرف. فلم یجیبوه الا بالسجود. این کارها رو انجام میده ولی در دل اونها تأثیر نمیگذاره. قضیه از این قراره. السلام علی الحسن، مگر من پسر پیغمبر شما نبودم؟ آیا حقی از شما تجدید کردم؟ آیا حلالی را حرام کردم؟ فلا تجیبوه الا بالسجود. حضرت در این معاملگاه سوی قیام حرم کند، نگاه سوی خیمه شهدا اندازد، میبیند این اشکال مطهران به روی زمین افتاده، دیگر دور و بر آن حضرت یا نگاه دیگری هم به سوی قیام حرم کند، زن و بچه خود را بیپناه در میان این لشکر صدا میزند یا مسلم ابن عزیز، یا حامی ابن عروه، ای یاران من کجا مگر امامتون را تنها در دست این نشگر یا بحث یا بحث یا مسلم ابن عبدالجر یا ای ابن الحسن
مالی غنایی کن خلاص و ادعو کن خلاص تیمون چرا صدای امام تیمون را نمی چرا صدا می زنم جواب نمی دهیم انتم یا ارجو کن تنتب ام دالت مودت کن الامام کن فلا تنسلون فها بهین کن مدین لفقدكم غد علام مگر زن و بچه پیغمبر در میان لشکر مگر این آثار نگرانی و ترس را در آن حالی که دیگر یار و یاور خود را از دست دادند حالت انکسار و یأس در آنها سودی شده و ادفعوا عن فرد الرسول الاستغاثة لآم وسيعلم الذين ظلموا أرض محمد أي منقلب ينقلب بسمك اللهم وندعو ونقسم لك ونقسم بحق محمد وآل بيته الأطهار يا الله أرعد دارا وأرعد يوم آمارنا يوم الدين العزيز واليوم بعد فلم أعطى جميع جراوة أعمال ماضية هر بدرارا اسلام و مسلمین و در جنایت کفار و مخالفین و خاضی گردن هر بدرارا رسولی و اولا بر تعیید و بشت از مبانی اسلام بی اخلاق ما را اصلا تعیدن علیه و سلام و محرم مگردن در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعت شنگی نسید ننمید هر وقت دارا در فرج امام زمان علیه السلام تأکید بفرمد ما را از منتظرین واقعی و حقیقی آن حضرت قرار بود به نبی واقع و عجب دیگر برد
السلام
علیه
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا امير المؤمنين يا ابن فاطمه الزهراء سيده الكون ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا شمس الضحى يا بدر السجود السلام عليك يا ابا الحسن يا علي الموسى ايها الرضا يا رسول الله ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان ويا إمام الإنس والجان عجل مولانا فرجل السلام عليك وعلى بوك السيدين الطاهرين وعلى جسدك فاطمة الزهراء سيدة الكائنات العالمين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته رحم الله ورحمة الله وبركاته السلام